أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برای اجرای استصحاب در ناحیه کلی اقسامی ذکر شده بود، بحث اونجی که در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخون مطرح شده سه قسم بود، ولی یک قسم چهارمی هم به استصحاب در کلی اضافه شده که مرحوم ایرانی در تعلیقه بر کفایه در ذیل عبارت مرحوم آخون که در قسم ثالث اشکال می کند، اونجا فرموده که یک قسم راوی هم برای استصحاب در ناحیه کلی تصویر میشه. باید ببینیم که اونجا استصحاب جاری میشود یا نه. بله، قبلا هم در بحث شبهه هواییه اونجا هم عرض شده بود که برای مرحوم سید اسماعیل سعد که شبهه هواییه را مطرح کردن در اون تعلیقه مبانی احکام مرحوم آقای حائری چند تا شبهه را از ایشون نقل شده بود. یه شبهه همین جریان استصحاب در قسم رابع بود، همون مثالی که الان خونده میشه. ولی خب در کلمات مرحوم ایروانی هم در تعلیقه ایشون مطرح شده و هم در کتاب الاصول فی علم الاصول در اونم مطرح شده، ایشون در نوشتهایشون هست. استصحاب در قسم رابع از اقسام استصحاب کلی. در مقدمات بحث از استصحاب که اقسام استصحاب در کلی مطرح شده، اونجا توضیح داده شده که در قسم رابع از استصحاب کلی جایی هست که انطباق کلی بر یک فرد و یک خصوصیت محرز هست، به لحاظ اون خصوصیت هم یقین به حدوث داریم هم یقین به ارتفاع داریم، ولی در عین حال علم داریم به وجود کلی به عنوان غیر از عنوان تفصیلی، به یه عنوان اجمالی که احتمال میدهیم اون عنوان اجمالی منطبق باشد بر همون خصوصیتی که تیقنا به حدوثی و تیقنا به ارتفاعی، به احتمال هم میدهیم که نه، منطبق بر فرد آخر باشد غیر از اون فردی که تیقنا به حدوثی و تیقنا به بقای. مثالی که زده شده هم در کلمات خود مرحوم ایروانی هم در تعلیق مثال زده، هم مثال معروفه که شخصی مثلا جنوب شده بود مثلا در شب پنجشنبه و از این جنابت غسل کرده. خب جنابت در ضمن فرد خاص که در شب پنجشنبه محقق شده، در ضمن انطباق جنابت بر این فرد معلوم هست، یقین به حدوث او و یقین به ارتفاع او داریم، ولی در عین حال در روز جمعه در لباس خودش یه منی دیده که این منی حاکی از جنابت شخص میکنه. با دیدن منی علم به جنابت خودش در زمانی پیدا میکنه شک او به تردید او در این هست که آیا این منی از همون جنابت شب پنجشنبه هست که از او غسل کرده، یا اینکه جنابتی است که بعد از غسل محقق شده و الان شخص همچنان جنوب هست باید برای او غسل بکنه. وجد فی ثوبه منیا علم انه منه و شک انه من جنابت سابقت اختصل منها او جنابت حاصلت حادثت لم یختصل منها. این مثال برای قسم رابع اینه، آیا در این موارد شخص میتواند با اشاره به اون جنابت حادثه به خروج این منی خاص بگه یک زمانی جنوب بوده، اون زمانی که این منی خاص از او خارج شده نمیداند که از اون جنابت غسل کرده یا غسل نکرده، اون جنابت باقی هست یا باقی نیست؟ خب در این موارد بله اشاره بکنیم به اون کلی جنابت، استصحاب را در اونجا جاری بکنیم. این بله یک مثال برای کلی قسم رابع که خصوصیتش این شد که انطباقش بر یک فرد معلوم هست، انطباق به لحاظ عنوان اول انطباقش معلومه، کلی جنابت انطباقش بر جنابت شب پنجشنبه معلومه، به لحاظ عنوان آخر که جنابت حادثه به خروج منی خاص باشه انطباقا محل تردیده. فرقش هم با قسم ثانی با قسم ثالث از کلی قبلا بیان شد. در قسم ثانی ما علم به وجود کلی داریم ولی انطباقش نسبت به یک فرد نسبت به یک خصوصیت محرز نیست، از همون اول معلوم نیست که این حدث اصغر بوده و اونی که خارج شده بول بوده یا منی بوده. یا در مثال فیل و پشه عنوان حیوان انطباقش بر یکی از دو عنوانهای تفصیلی اصلا معلوم نیست، ولی در و همینطور در قسم ثالث انطباقش انطباق کلی به همون عنوان اولیش که عنوان انسان باشه بر زید محرز تیقنا به ارتفاعی، و اونی که مورد شک هست وجود همین کلی انسان به همین عنوان خاص در ضمن امره نه عنوان آخر. ولی در قسم رابع اون کلی که محل شک هست بقای او رفته رو عنوان آخر جنابت حادثه از این منی خاص به خروج این منی خاص. این یک مثال. در کلام مرحوم ایروانی مثال دیگه هم زده شده که بله در اینجا کسی که علم داره به تعاقب حالتین میداند یه زمانی مثلا وضو گرفته یه زمانی هم بول از او خارج شده، نمیداند که کدوم یک از اینها مقدم بوده خب در این موارد هم اینم فرموده که ممکنه در اینجا استصحاب جاری بشه در اون حدث متیقن حال خروج بول. بالاخره در یکی از این دو زمانها یا ساعت اول یا ساعت دوم که بول از او خارج شده اشاره میکنه به اون حادثه به خروج بول، احتمال میگه که اون حدث همچنان باقی باشه. خب اینا مثالهایی برای جریان استصحاب در قسم رابع هست. آیا در این موارد استصحاب جاری میشه و آثار بقای کلی بار میشه؟ در همون مثال حدث، در همون مثال جنابت، آیا این بر شخص لازم هست دوباره غسل بکنه استنادن به استصحاب بقای جنابت حادث به خروج این منی خاص یا غسل واجب نیست. و همینطور در مثال دوم که استصحاب بقای حدث متیقن به خروج بول در زمان واقعی بخواد جاری بشه، آیا این استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ خب این مرحوم ایروانی که این غسل را اضافه کرده به اقسام جریان استصحاب، اشکال کرده به جریان استصحاب در این غسل به یک وجه در تعلیقه بر کفایه و به سه وجه در کتاب الاصول فی علم الاصول. بعضی از این اشکالات را مرحوم آقای خویی جواب فرمودن، متعرض شدند و جواب دادن، ولی بعضی از این اشکال را قبول کردن که نتیجه اون قبول این میشه که تفصیل بدیم در جریان استصحاب در قسم رابع به حسب مواردش. اشکالی که در تعلیقه مرحوم ایروانی در تعلیقه بر کفایه فرمودن اینه که این استصحاب در این موارد جاری نمیشه. در جایی که ما شک داریم که این جنابت حادث، جنابت حادث به خروج این منی خاص آیا منطبق بر جنابت اول است یا منطبق بر جنابت دوم نیست، فرموده که اینجا نمیتونه استصحاب بکنیم. چرا؟ چون اجرای استصحاب فرع اینه که عدم بقای حالت سابقه مصداق نقض یقین به شک باشه. عدم ابقای حالت سابقه و نکشوندن حالت سابقه به حالت شک مصداق نقض یقین به شک باشه. ما باید احراز بکنیم قبل از تمسک به دلیل لا تنقض، باید خصوصیت مورد جوری باشه که اگر اعتنا بکنیم به این شک و حکم نکنیم به بقا، نقض یقین به شک حساب بشه. اینو باید احراز بکنیم. ولی اگر مورد جوری باشه که عدم بقای حالت سابقه نقض یقین به شک نباشد یا محرز نباشد که مصداق نقض یقین به شک هست، اینجا ما نمیتونیم به استصحاب تمسک بکنیم. در جایی که معلوم هست مصداق نقض یقین به شک نیست، چون موضوع ها مختلفه، اونجا معلومه که به دلیل لاتنقض نمیتونیم تمسک بکنیم چون یقینا مصداق اون نیست. در جایی هم که شک میکنیم به احراز نکردیم که آیا مصداق لاتنقض هست یا مصداق لاتنقض نیست، نمیتونیم به این دلیل تمسک بکنیم. به دلیل استصحاب نمیتونیم تمسک بکنیم چون شبهه مصداقیه خود دلیل میشه دیگه. تمسک به هر دلیلی در صورتی صحیح هست و جائز هست که ما موضوعش را احراز بکنیم. اکرم کل عالم را اگر بخوایم بر زید منطبق بکنیم، باید احراز بکنیم که زید عالمه، ولی در فرض شک در این که زید عالمه یا زید عالم نیست که نمیتونیم به دلیل اکرم کل عالم تمسک بکنیم. ایشون فرمودن که در این مورد تمسک به استصحاب از این قبیله، از قبیل تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیله، شبهه مساقیه خود دلیله. چطور؟ به جهت این که فرموده اینجا فرض اینه که در این مثال مستصحب شما جنابت هست. جنابت مردد بین چیه؟ مردد بین جنابت در شب پنجشنبه و جنابت بعدی هست، مثلا در شب جمعه محقق بشه. خب مردد بین دو تقدیره. اگر منطبق بر تقدیر اول باشد، این جنابت اگر منطبق بر جنابت شب پنجشنبه باشد، قد انتقض قطعا. اگر منطبق بر جنابت آخر باشد، نقض نشده. ولی اگر منطبق بر جنابت شب قبل باشه، این نقض شده. فرموده در اینجا چون این مستصحب شما که جنابت حادث به خروج این منی خاص هست، مردد هست بین ما و منتقضون به یقین آخر و بین غیری، چون مردد بین اینا هست، این میشه مشکوک الاندراج تحت قضیه لاتنقض. چون مردد به این میشه دیگه نسبت به دلیل لاتنقض معلوم نیست که مصداق او باشه، شبهه او میشه. و المحتمل الاندراج تحت قضیه و لاتنقض لاکن تنقض و به یقین آخر و فی مثل ذلک لا یتمسک به شیء من القضیتین، این معلوم نیست که در صدر صحیحه زراره قرار داره یا در ذیل صحیحه زراره قرار داره، چون شبهه بعد مشکوک الاندراج هست، شبهه مصداقیه صدر صحیحه زراره هست که دلیل بر استصحاب باشه، روی این حساب ما نمیتونیم بله به دلیل استصحاب در اینجا تمسک بکنیم. این یک اشکال که این اشکال را هم در تعلیقه فرمودن و هم در کتاب الاصول فی علم الاصول. غیر از این بله دو تا اشکال دیگه هم علاوه بر این اشکال مشترک، دو تا اشکال دیگه هم به بله در کتاب الاصول فی علم الاصول اضافه فرمودن. اشکال دوم عبارت از اینه که شرط جریان استصحاب در هر موردی اینه که زمان مشکوک به زمان متیقن متصل باشه، زمان مشکوک به زمان متیقن متصل باشه، ولی اگر اتصال احراز نشه احتمال انفصال داده بشه اینجا استصحاب جاری نمیشه. در محل بحث در همین مثال جنابت مردد بین جنابت شب پنجشنبه و بعد از او، اینجا اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن محرز نیست. چرا؟ چون زمان مشکوک فعلا الان نمیدونه که جنوب هست یا جنوب نیست. اگر بله اینجا اون جنابت حادثه به خروج بول اگر منطبق بر جنابت شب پنجشنبه باشد، چون انتقض قطعاً این مشکوک با اون متیقن متصل نیست، بینهما فاصله شده، فاصله هم اختصاله. اگر جنابت متیقن منطبق باشد بر جنابت شب پنجشنبه، مشکوک که جنابت فعلی هست متصل به زمان متیقن نیست. چرا؟ للغت به حصول طهاره بعد از جنابت اولا، چون فرض اینه که غسل کرده بعد از جنابت. خب چون اینجوری هست بله که اتصال محرز نیست، روی نصاب استصحاب جاری نمیشه، به خاطر اینکه نقض عنوان نقض و عنوان بقا، عنوان نقض و عنوان بقا که شرط جریان استصحاب هست متقوم به این هست که مشکوک متصل به متیقن باشد. ولی اگه مشکوک متصل به متیقن نباشد احراز نشه مشکوک، یا منفصل باشد قطعا یا احتمال انفصال باشه، عنوان نقض و عنوان بقا صادق نیست، روی حساب استصحاب جاری نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم، حالا برمیگردیم یکی، اشکال سوم اینه که اینجا درسته که اشکال سوم که این در کلمات مرحوم آقای خویی مورد قبول قرار گرفت این اشکال و بر اساس این اشکال قائل به تفصیل در مسئله شدن، عبارت از اینه که شما از این طرف استصحاب میکنید جنابت حادث به خروج این منی خاص، جنابتی که در زمان خروج این منی پیدا شده، از این طرف درست استصحاب جنابت اگه ما ارکان او را هم تمام بدانیم به این استصحاب را جاری بدانیم، ولی این در مقابل این استصحاب ما یه استصحاب دیگه ای داریم و اون استصحاب طهارتی است که بعد از طهارتی است که به اختصال از جنابت اول محقق شده. شب پنجشنبه که جنوب شده، از اون جنابت شب پنجشنبه غسل کرده بود، از اون جنابت تطهر پیدا کرده. خب ما اشاره میکنیم، میگیم اون طهارتی که بعد بل اختصال از جنابت شب پنجشنبه محقق شده، اون طهارت ممکن است باقی باشه. اگه این جنابت معنون به عنوان اجمالی منطبق بر جنابت شب پنجشنبه باشه، این طهارت باقیه. اگه این منطبق بر جنابت اخرى باشد، این طهارت باقی نیست و منتقض شده. پس ما احتمال بقای طهارت را می دهیم و ارکان استصحاب در این طهارت حاصل عقیب جنابت اولا، این بله ارکان استصحاب در این طهارت تمامه. وقتی که این استصحاب جاری شد، استصحاب جنابت با استصحاب بله با استصحاب طهارت، استصحاب جنابت با استصحاب طهارت از حدث جنابت با هم دیگه تعارض میکنن، دیگه اون استصحاب جاری نمیشه. نهایت منتها از نظر وظیفه عملی چیکار باید بکنه، این دوتا استصحابا که تعارض کردن، شک مکلف در این که طهارت دارد یا طهارت ندارد، شکش به وجدان موجود هست، به مقتضای قاعده اشتغال و بر اساس دلیلی که فرموده لا صلاه الا بطهور، اینجا نمیتواند وارد نماز بشه مگر اینکه طهارت رو احراز بکنه. ولی این نه از باب استصحابه، بلکه تمسک به بله تمسک به قاعده اشتغال و از جهت اینکه در طهارت شرط برای صلاه و در مقام اتیان صلات باید شرایط او احرام بشه. این بله اشکال سوم. مرحوم آقای خویی در این میان این اشکال ها اشکال بله سوم را قبول کردن، فرمودن که بله اینجا استصحاب طهارت حاصل عقیب جنابت اولا معارضه میکنه با استصحاب جنابت، تساقط میکنه و طبعا باید به اصل و قاعده دیگه مراجعه بکنیم. ولی این باعث نمیشه که ما کلن جلوی جریان استصحاب کلی قسم رابع رو بگیریم، باید تفصیل بدیم. هر جا در مقابل اون استصحاب کلی قسم رابع معارض وجود داشت، اونجا میگیم جاری نمیشه. ولی اگه موردی پیدا شد که این معارض برای اون استصحاب وجود نداشت، خب به اون استصحاب کلی باید عکس بکنیم. این گنه فرموده اشکال به جریان استصحاب کلی قسم رابع نیست، چون در بقیه اقسام هم همینه. در قسم ثانی هم اگه کسی قائل به جریان استصحاب هست، در صورتی قائل به جریانه که در مقابل او معارض یا حاکمی وجود نداشته باشه، به الا اگه حاکم وجود داشته باشه، خب نوبت به این نیست. کجاست که بله استصحاب بقای کلی معارضه ندارد با استصحاب در طرف مقابل؟ فرموده که مثلا اگه ما علم اجمالی داریم به این که زید در خانه موجود شده، در دار موجوده، خب انطباق کلی انسان در ضمن زید محرز هست. در این حال علم به وجود متکلم در دار هم پیدا کردیم، علم به وجود متکلم در دار پیدا کردیم، بالاخره حرف میزد، یه حرفی ما فهمیدیم که متکلمی وجود داره در دار. نمیدانیم اون کسی که حرف میزد زید بود یا ام بود. زید از دار خارج شده، ای علمنا به وجود به دخول زید در دار و علمنا به خروج زید از دار. ولی ما در این اثنا علم به وجود متکلم در دار پیدا کردیم، نمیدانیم که متکلم همون زید بوده که با خروج زید دیگه متکلم باقی نباشد در دار، متکلم هم مرتبط شده، یا متکلم شخص آخری بوده غیر از زید که همچنان وجود داشته باشه. خب اینجا در مثل این مورد که قطع به خروج زید داری خصوصیات قسم رابع در این مثال وجود داره، در مقابل استصحاب قسم رابع ما معارضی نداریم. پس به صورت کلی نمیشود گفت استصحاب قسم رابع جاری نمیشه به خاطر اشکال معارضه. نه، این تعارض مال بعضی از موارد هست. در اون مثالی که شما گفتید، مرحوم ایروانی فرموده، در اون مثال تعارض هست، ولی در بقیه تعارض نیست. در مثل این مواردی مثل وجود متکلم، علم به وجود متکلم و علم به وجود ذات، در اینجا بله در اینجا تعارضی در کار نیست. بله، اون اجرای استصحاب قسم رابع در مثال زید و متکلم فرعی اینه که وجود متکلم اثر شرعی داشته باشه، ولی خب این مثال مثال فرعی هست، همونطور که خود ایشون قبلا در بحث استصحاب قسم در توضیح استصحاب قسم رابع فرمودن مثال شرعی، مثال واقعیش برای استصحاب قسم رابع همون مثال جنابت مردد بین جنابت حاصل در شب پنجشنبه و بعد از اونه. در اون مثال هم که فرد اینه که تعارض هست. خب این اشکال، این اشکال سومی که در حقیقت مرحوم ایروانی فرمودن، این اشکال در کلام مرحوم آیخویی مورد قبول قرار گرفت، ولی خب فرمودن که ما که میگیم استصحاب در قسم رابع جاری میشه در بقیه موارد. و اما بله اشکالات، بله اشکال اول و اشکال دومی که مرحوم ایروانی در جریان استصحاب در قسم رابع داشتن، این بله این دو تا اشکال در جریان استصحاب در قسم رابع غیر از اشکال تعارض، این دو تا اشکال از مرحوم ایروانی هست و اشکالاتی در کلام مرحوم آقای صدر به این بله استصحاب قسم رابع شده و در کلام مرحوم استادم اشکال شده به جریان استصحاب در قسم رابع. باید ببینیم این اشکال ها تمام هست و مانع از جریان استصحاب در قسم رابع می شود، یا اینکه نه این اشکال ها جواب داره و در نهایت باید ملتزم به جریان استصحاب در قسم رابع بشیم، یا اشکالی که به استصحاب قسم رابع میشه یه اشکال دیگری است غیر از این اشکالاتی که در کلمات مطرح شده. اما اشکال اول مرحوم ایروانی که فرموده بودن اینجا ما نمیتونیم به دلیل لاتنقض نسبت به جنابت مردد بین بله نسبت به جنابت مردد بین جنابت اول و فرد آخر از جنابت استصحاب را جاری بکنیم، به جهت اینکه شبهه بله مصداقیه دلیل لاتنقض هست، چون اگر این جنابت همون جنابت قبل از اختصال باشه که قد انتقض قطعا، اگر بعد باشه هنوز نقض نشده، اگه اینجور با نسبت به این شون فرمودن که خب جوابی که در کلام مرحوم آیخویی نسبت به این اشکال داده شده اینه که درسته که اینجا احتمال انطباق این عنوان، اون عنوان معلوم بالاجمال که همین جنابت مردد باشه، احتمال انطباق در اینجا احتمال انطباق این جنابت بر او داده، بر فرد اول و بر فرد دوم داده میشه، ولی احتمال انطباق به لحاظ خود این عنوان هست، نه به وصف انه متیقنون، به لحاظ خود این عنوان جنابت مردد بله احتمال داره بر فرد اول منطبق باشه، احتمال داده میشه که بر فرد ثانی منطبق بشه، یا در مثال متکلم احتمال داره خود این عنوان متکلم به عنوان متکلم احتمال داره که بر زید منطبق بشه، احتمال هم داره که بر فرد آخر منطبق بشه. این احتمال انطباق در به عنوان احتمال انطباق بر فرد اول نسبت به ما انه عنوانون احتمال داده میشه، ولی به ما انه متیقنون، به ما انه متیقنون این حادث، این جنابت که ما یقین به حدوث او داریم، جنابت حادث به خروج منی، به ما انه مورد یقین هست دیگه احتمال انطباق بر او نداریم، چون جنابت اول جنابت در شب پنجشنبه یقیناً مورد مصداق جنابت متیقن نیست. اونجه که در جریان استصحاب معتبر هست اینی که ما اشاره بکنیم به یک وجود خاصی، بگیم نسبت به این وجود یقین به حدوث داریم، شک در بقا داریم. این خصوصیت در مثال قسم رابع وجود داره، چون اشاره میکنیم به اون وجود از جنابت که حاصل شده از عند خروج ملی، یقین به حدوث او داریم و شک در بقای او داریم. اما اینکه این جنابت احتمال داره همون جنابت شب پنجشنبه باشه، این جنابت به ما انه جنابت درست احتمال انطباق بر او داره، ولی به ما انه متیقنون، به وصف انه متیقنون، این غیر یقینی بودن دیگه در او به این وصف بر او منطبق نمیشه. و اونچه که در دلیل استصحاب در حقیقت حاصل جواب اینه، اون ما اشاره بکنیم به یه وجود خاصی، نسبت به اون وجود خاص یقین به حدود و شک در بقا داشته باشیم. اینجا این خصوصیت وجود داره، ولو از جهت اینکه اون جنابت محتمله مردد هست بین فرد اول و بین فرد دوم، ولو از این جهت احتمال انطباق رو هم بدی، ولی این احتمال انطباق اینجوری نسبت به مجرای استصحاب که اون وجود مبهمه به عنوان اجمالی هست، نسبت به اون وجود مبهم ارکان استصحاب سر جاش باقی هست، یقین به حدوث او داریم و شک در بقای او داریم. عنوان نقض یقین صادقه، در جایی که انسان یقین به وجود شیء داشته باشه و شک در بقای او داشته باشه، این عنوان مثلا صادقه. این بله، روی حساب ارکان استصحاب با این احتمال انطباق مختل نشده، بلکه همچنان موجوده. و با وجود ارکان استصحاب که موجب صدق نقض یقین و عدم نقض میشه، طبعا استصحاب جاری میشه. این اشکال اول مرحوم ایروانی که شبهه مصداقیه دلیل لا تنقضه. جواب خلاصه جواب اینه که شبهه مصداقیه نیست، بلکه چون ارکان استصحاب نسبت به عنوان اجمالی تمام هست، اگر اعتنا به شک بکنیم و بقا حکم به بقا نکنیم، مصداق نقض یقین هست قطعا، نه اینکه محتمل باشه و مشکوک باشه. و اما احتمال اشکال دوم این بود که اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن در جریان استصحاب لازم هست، و الا نقض و بقا که مقابل او هست صادق نیست، و این اتصال در مقام احراز نشده، چون احتمال میدیم که این جنابت قبل از غسل بوده که متصل به زمان مشکوک نباشه. این جواب این حرف همون مطلبی است که بعداً در بحث استصحاب در موارد تعاقب و حالتین اونجا مطرح میشه، که در این موارد ما به لحاظ مجرای استصحاب باید حساب بکنیم که زمان مشکوک با زمان متیقن یکی هست یا یکی نیست. خب در اینجا ما مجرای استصحاب را چی قرار دادیم؟ عنوان اجمالی جنابت جنابت حاصل از منی خاص، این جنابت حاصل از منی خاص در یک زمان واقعی محقق شده، در یک زمان واقعی محقق شده. ما احتمال می دهیم این جنابتی که در یک زمان واقعی محقق شده همون جنابت تا زمان شک باقی باشه، احتمال بقای اون جنابت تا زمان شک داده میشه. خب وقتی که اینطور باشه به لحاظ عنوان تفصیلی، به لحاظ عنوان اجمالی، بله زمان متیقن که در یک زمانی وجود پیدا کرد احتمال میدیم که ادامه داشته باشه تا زمان شک. همین مقدار که احتمال ادامه داشتن و استمرار وجود متیقن تا زمان شک را بدهیم، ارکان استصحاب و عنوان نقض و عنوان شک در بقا صادقه. ولو به لحاظ عنوان تفصیلی که نگاه بکنیم احتمال میدیم که این جناب به لحاظ عنوان تفصیلی مردد هست جنابت بین جنابت قبل از اختصال که فاصله دارد از مشکوک و فاصله داره از مشکوک و جنابت بعد از اختصال که متصل به مشکوکه. ولو به لحاظ عنوان‌های تفصیلی این انفصال وجود داره ولی این مضر به جریان استصحاب نیست. این عنوان‌های تفصیلی موجب این احتمال انطباق در عنوان‌های تفصیلی موجب این شد، منشأ شد و سبب شد برای اینکه شک در بقا برای ما درست بکنه. دو طرف را که ما ملاحظه می‌کنیم به ملاحظه مجموعی دو طرف شک در بقا درست میشه، ولی مجرای استصحاب اون عنوان واقع جنابتی است که در این زمان واقعی محقق شده که نشانش هم بله معنی در نشانش معنی روی لباسه، علامت اون عنوان اجمالی معنی روی لباسه. به لحاظ واقعی او ما به لحاظ واقعی او این زمان احتمال استمرار تا زمان شک را میدیم. وقتی احتمال استمرار داده شد کافی هست برای اینکه عنوان نقض صادق باشه و دلیل استصحاب اینجا را بگیره. خب اینا چه کجا؟
پنجشنبه شب
شوز کرد دیگه. نه اون اشاره ما اون جنابتی که به خروج این بلل به خروج این منی پیدا شده در یک زمان واقعی تحقق پیدا کرد دیگه. ویدانن احتمال اون اون زمان واقعی مردده، خود زمان واقعی مردده، ولی این تردد زمان واقعی منشأ شده برای این که ما احتمال بدیم که این جنابتی که در اون زمان خاص وجود پیدا کرد تا ظرف شک که الان هست باقی بمونه دیگه. احتمال داده میشه که اون جنابت در اون زمان واقعی تا زمان شک فعلا هست باقی باشه. اونی که ما برای اجرای استصحاب احتیاج داریم احتمال استمرار متیقن تا زمان شک، استمرار متیقن به معنی متیقن تا ظرف شک، احتمالش رو که بدیم کافیه. متیقن عنوان اجمالی جنابت حاصل به این خروج منی هست، واقعا هم احتمال اینو میدیم. منتها این احتمال، این شک منشأش چیه؟ منشأش تردد بین دو تا عنوان تفصیلی. اون ما که استصحاب رو در منشأ نمیخوایم، منشأ این شک نمیخوایم جاری بکنیم تا شما بگید دو تا منشأ هست. به لحاظ یک منشأ که انفصال هست، به لحاظ منشأ دیگه معلوم نیست که
منفصل. با خود جنابت اولا از بین
جنابت اولا از بین رفته، ولی اون جنابت اولا از بین رفته، ولی این جنابت مردد بین الحالته، مردد بین الجنابتین نسبت به او که یقین به ارتقا نداریم، که نسبت به او یقین به حدوث در یک زمان واقعی داریم و احتمال استمرار اون جنابت به این
اگر خروج معنی باشه ازش میشه استثناب میشه جنابت ثانی، چون این یه زمانی بالاخره پاک بوده.
نه خروج معنی فرضی که احتمال
یه زمانی که قص کرده بالاخره هرچی یه دقیقه چه یه ساعت
میشه اون اشکال تعارض کار نداره استثناب، ولی ما اون اشکال تعارضه که از یک زمانی پاک بوده استثناب تعارض میکنیم اون کار نداره. با قطع نظر معارف خود جنابت، جنابت حاصل به این به خروج این منی خاص، چون فرض اینه که احتمال داده میشه این منی از همون جنابت شب پنجشنبه روی لباس اومده، احتمال این داده میشه از جنابت دوم روی لباس اومده باشه دیگه. فرض اینه که این منی که روی لباسه احتمال اینه که از جنابت شب پنجشنبه باشه، احتمال اینه که از جنابت بعدی باشه. خب در اینجا به لحاظ زمان واقعی جنابت که مردد هست، بالاخره یه زمان واقعی وجود داره و ما احتمال میدهیم استمرار جنابت حاصل در اون زمان واقعی تا زمان شک، منتها این زمان واقعی مردد بین زمانین، تردد زمان واقعی بین زمانین خللی در جریان استصحاب ایجاد نمیکنه، چون ارکان استصحاب را که به هم نمیزنه. این اشکال سه تا اشکالی که مرحوم ایروانی به جریان استصحاب در قسم رابع فرموده. خب در اینجا عرض شد که در کلمات محققین دیگر هم به اجرای استصحاب در این در قسم رابع اشکال شده، از جمله در کلام مرحوم آقای سعد اشکال شده به جریان استصحاب در قسم رابع به سه وجه. دو وجه از این اشکال ها اشکال نقضی هست، یک وجه اشکال حلی هست. اشکال نقضی، اما اشکالات نقضی که مطرح فرمودن، اشکال اول نقضی اینه که اگر شما به این کیفیت استصحاب جاری بکنید به لحاظ عنوان انتزاعی جنابت حاصل از این خروج منی خاص، اگه به این کیفیت شما بخواید استصحاب را جاری بکنید در این موارد، در شبهات بدویه هم به همین صورت ما میتونیم استصحاب بکنیم. در اونجا هم در مثل اینجا کسی که مثلا یقین داره که بولی در شبهات بدویه یقین داره که دستشویی رفته، بول ازش خارج شده، وضو هم گرفته، بعد بله شک کرده که آیا دوباره بول از او خارج شده یا خارج نشده، شبه بدویه است. طبق اون تقریبی که شما برای استصحاب قسم رابع کردید، اینجا ممکنه یه عنوان انتزاعی درست بکنیم، میگیم در اینجا این کسی که شک داره که بول ازش خارج شده یا نه، اشاره میکنه به عنوان انتزاعی حدث اند آخر بول خرج منه، بالاخره یه بول ازش خارج شده، میگه اون حدثی که اند آخر بول ازش خارج شده احتمال میدهد بقای او را، چون اون حدث اند آخر بول اگه آخر بول همون بولی باشه که توزع منه، اون حدث مرتفع شده با توزع بعدی، ولی اگر آخر بول این بول مشکوک باشه که بعد از وضوء شک داره، هنوز اون حدث باقیه. خب اشاره میکنه به این عنوان اجمالی، میگیم که حدث اند آخر بول خرج منه متیقن هست، شک در بقای او داریم. اگر آخر بول اول باشه، حدث حاصل به این مرتفع است جزمن. اگر آخر بول دوم باشه که بعد از وضوء محقق شده، حدث حادث به این باقی هست. عنوان آخر بول به ما هو آخر بول مردد بین فردینه، یک فردش معلومه به تفصیل هست که بولیست قبل از وضوء بود، فرد دیگه برای عنوان تفصیلی برش منطبقه و احتمال داده میشه که این آخر بول منطبق باشه بر فرد اول، احتمال داده میشه منطبق باشه بر فرد دوم. به عبارت دیگر خود بول به تنهایی بدون تعبیر با عنوان انتزاعی انطباقش بر بول قبل از وضو منطبق محرزه، ولی عنوان آخر بول ممکنه منطبق باشه بر اون فرد معلوم به تفصیل، ممکنه منطبق باشه بر فرد آخر. این مثال جنابت. این نقض اول که فرموده اگه شما اونجا میخواهید عنوان درست کنید از رای عنوان استصحاب جاری کنید، در شوال بعدی هم باید قائل بشید و هازا ما لا یمکن الالتزام به، بلکه از نمیشه ملتزم شد، بلکه خلاف مورد خود ادله استصحاب دیگه. در خود ادله استصحاب در مورد نوعینها در موارد شک در نوع که شبه بعدی بود امام فرمود که استصحاب بکنید. پس این نقض اول. نقض بله دومی که مطرح هست اینه که در لازمه حرف شما اینه که در قسم ثالث از اقسام کلی هم که شما از راه استصحاب قسم ثالث مشکلی ایجاد کردید، قبول نکردید، در همونجا هم از راه عنوان انتزاعی ما باید بگیم استصحاب کلی جاری هست. این اشکال دوم نقضی. حالا